و کسری های در حقیقت دوستان دولتی رو ما بیشتر پررنگ میکنیم و باور بفرمایید که ما در کنار مردم هستیم و خودمون جز مردم هستیم. زمانی که من از مؤسسه کودکان مبتلا به سرطان بازدید داشتم، اون موقع یک مسئولیتی داشتم، یک برچکی رو در حضور رسانه ها به اونجا کمک کردیم ما و گفتیم این متعلق به شما هستش و از طرف شرکت ما که شرکت متعلق به شهرداری هم هست، و رسانه ها به من گفتن که چرا این رو شما در حضور رسانه ها پرداخت میکنید. گفتم برای این که اون مسئولی که تو تلویزیون اینو میبینه بدونه که آلودگی هوا فرزند وکیل و وزیر و کارگر و کارمند نمیشناسه. این مولکول های آلودگی هوا میتونه تک تک بچه های ما رو دچار سرطان و آلودگی بکنه و بیماری بکنه. در نتیجه باید مواظب همدیگه باشیم و تا میتونیم در حقیقت ایفای نقش بکنیم در اون کورسوهای امیدی که نهادهای اجرایی و دولتی مثل شهرداری ها میان در مورد کاهش آلودگی هوا اجرا میکنن و انشالله سازمان محیط زیست هم به زودی رئیسش رو بشناسه و ما خیلی امیدواریم که رئیس جدید سازمان محیط زیست بتونه یک اتفاق بزرگ در حوزه آلودگی هوا در این 4 سال رخ بده،
به شرطی که دانش آموخته در همین زمینه باشه و دانش لازم رو داشته باشه.
انشاءالله.
خیلی متشکرم از شما جناب دکتر نوروزی و خداحافظتون. بله، گفتگو کردیم با آقای دکتر وحید نوروزی، کارشناس حوزه آلودگی هوا و مشاور فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی. همچنان همراه باشید با برنامه زمین 360 درجه از رادیو گفتگو. مهمان دیگه‌مون جناب آقای مهندس حسین شهیدزاده، مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران، همچنان با ما همراه هستند. بسیار سپاسگزارم که گوش جان سپردید به برنامه زمین 360 درجه از رادیو گفتگو. همراه شما هستیم درباره آلودگی هوای پایتخت و همه کلان شهرهای کشور با شما صحبت میکنیم. جناب آقای مهندس حسین شهیدزاده، متشکرم از صبوریتون، امیدوارم خستتون نکرده باشیم.
زنده باشیم. شما و شنوندگانتون هستیم.
درود بر شما آقای مهندس. الان یک اتفاقی که میفته که طبیعیه در هر دولت جدیدی با روی کار آمدن و انتخاب کابینه و تقسیم کارها، ما منتظر یک سری اتفاقات هستیم، اتفاقاتی که مثبت باشه، اتفاقاتی که اشتباهات گذشتگان رو تکرار نکنه و راهکار ارائه بده. مثلا دو تا از وزارتخانه های بسیار مهم و تاثیرگذار مثل وزارت نفت، وزارت نیرو و یکی از سازمان‌های خیلی مهم شهرداری، به ویژه شهرداری پایتخت هستش. ما الان توقع داریم که مدیران جدید میان، برنامه‌های جدید داشته باشن و راه حل‌های متناسب با شرایط برای بهبود اوضاع ارائه بدن. شما به عنوان یک کارشناس و مسئولی که در این حوزه در زمینه آلودگی هوا سال‌ها تلاش کردید، کار کردید، کارنامه در واقع قابل دفاع دارید، پیشنهادتون به این مدیران و به این تشکیلات چیه در زمینه راهکارهایی برای کنترل و کاهش آلودگی هوا؟
خدمتتون باید عرض کنم اتفاقا من مخالف اینم که راهکار جدید بیان اجرا بکنن.
بسیار خوب، راه حل شما چیه؟
آیه دکتر نوروزی خیلی خوب گفتن که البته الله شاید یکم با اقراقیه دبستانی هم بشینه بنویسه راه حل رو، همونا رو یعنی درسته همون چیزایی که گفته. منظورم از این حرف چیه؟ منظورم اینه که راهکارا مشخصه، اصلا نیازی نیست ما بریم دنبال بگردیم یه راهکار جدیدی پیدا کنیم، فقط باید اینا اجرا بشه. یعنی کسی باید بیاد، مدیری که میاد باید متعهد باشه به اجرا کردن این راه حل ها. این راه حل ها چیزی نیست که خاص شهر تهران باشه یا ما بگیم نه ما وضعمون با همه دنیا فرق میکنه پس یه راهکار جدیدی ما باید داشته باشیم. وقتی که آلودگی هایی که ما داریم شبیه همون آلودگی که کشورهای دیگه داشتن و تونستن حل بکنن این مشکل رو، ما چرا نباید بتونیم حل بکنیم؟ پس این راهکارها مشخصه، ببینید فقط باید اجرا بشه. یکی از مهمترینشون شاید هماهنگی بین بخشی باشه. متاسفانه این توی کشور ما خیلی ضعیفه. یعنی فرض بفرمایید یه مثالی رو من بزنم که بازتر بشه قضیه موتورسیکلت رو در نظر بگیریم. خب موتورسیکلت چند سال پیش تصویب شد که دیگه موتورسیکلت کاربراتوری ساخته نشه. نیاز بود خب مؤسسه استانداردهای جدیدیشو کارش انجام بده که داد، بعد باید تولید کننده ها که زیر مجموعه وزارت صنعت معدن تجارت هستند بیان این موتور رو تولید بکنن. بعد باید عرض به حضورتون محیط زیست نظارت بکنه رو کیفیت اینها و بهش اجازه پلاک شدن بده. بعد این موتوری که میاد تو خیابون باید در دورهای مشخص معاینه فنی بشه و پلیس باید نظارت بکنه به اینکه اینها معاینه فنی داشته باشند. و حالا موارد
آقای مهندس ببینید دیگه اصلی که نمیتونیم پنهانش کنیم، در برخی از مراکز معاینه فنی خودروی من که اتفاقا آلاینده های بسیاری هم اضافه میکنه به این هوا، با اندکی بیشتر پول پرداختی میتواند معاینه فنی بگیره، کما اینکه دیده شده که معاینه فنی برتر هم گرفتن.
خب سوالتون یادتون نره من راجع به این با شما صحبت بکنم، حتما راجع به این قضیه هم باید صحبت بکنیم. من اون کلامم رو تکمیل بکنم.
حتما بفهمید.
ببینید تو این روندی که خدمتون عرض کردم از تولید موتور و استفاده از
مصرف
و مصرفش، خب ببینید چقدر ارگانهای مختلفی درگیرن، هر کدوم اگر کارشو درست انجام نده میتونه دردسر ایجاد بکنه و مشکل آلودگی ایجاد بکنه. اگر تولید کننده به موقع بر اساس اون قانون نیاد این موتور کاربراتوریشو بذاره کنار، کما که این اتفاق افتاد، فکر میکنم یکی دو سالی تأخیر شد از اون قانونی که بود و هی رفتن مهلت گرفتن با حالا روش هایی که بلدن دوستان موتورساز، بحثای اشتغال و نمیدونم تولید داخل و اینها رو پیش کشیدن و تونستن هی مهلت بگیرن. الان هم اون موتوری که تولید میشه آیا در طول مدت استفاده این مشخصاتش باقی میمونه یا نه، این باید به از طریق معاینه فنی چک بشه. جالب خدمتتون بگم از این چند میلیون موتوری که تو تهران هست، سال گذشته تعداد موتوری که رفتن معاینه فنی گرفتن یه عدد سه رقمی خیلی کوچولو بود، 100 و خورده‌ای فکر میکنم اگر اشتباه نکنم. یعنی عملا هیچی، یعنی هیچ موتوری نمیره معاینه فنی بگیره. خب برخوردی هم باشون صورت نمیگیره به خاطر مشکلات اجتماعی و اقتصادی که باز خدمتون عرض کردم از نظر من ریشه اصلی مشکل آلودگی هواست. با این هماهنگی بین بخشی اگر وجود داشته باشه حتما میتونه کمک بکنه. بحث معاینه فنی رو که فرمودید، ببینید در تهران یه چیزی نزدیک 3 میلیون خودرو باید برن معاینه فنی بگیرن. از این 3 میلیون خودرو اونهایی که مراجعه میکنن به مراکز معاینه فنی شهر تهران که زیر نظر شهرداری تهران اداره میشه و بهشون نظارت دقیق هست، فقط حدود 1,200,000 تاست. یعنی 1,800,000 تای اینها در تهران اصلا معاینه فنی نمیگیرن. دلیلش چیه؟ شما فکر میکنید چرا باید یه نفر حداقل 60 کیلومتر 70 کیلومتر از تهران بره بیرون و بخواد بره معاینه فنی بگیره؟ این فکر میکنم روشنه، نیاز نیست راجبش خیلی کالبوت شکافی بکنیم. و معنیش برای من اینه که خیلی از خودروهایی که تو تهران دارن میچرخن و اسمن معاینه فنی دارن، رسمن معاینه فنی نخواهند داشت و یعنی دارن هوا رو آلوده میکنن. علاوه بر اون ببینید یه نکته ریزی هست که یه کمی حالا شاید فنی تر باشه، همه بهش توجه نکنن. خودرویی که به عنوان خودروی انژکتوری تولید شده، این اگر سالم باشه بدون برو برگرد باید بتونه معاینه فنی برتر رو بگیره. معاینه فنی برتر حدودی که باید پاس بکنه اصلا سختگیرانه نیست. یعنی یک پراید انژکتوری سال 1382 هم اگر سالم باشه باید بتونه معاینه فنی برتر بگیره. ولی چرا یه خودرویی که مثلا 6 سال 7 سال ساخته شده و میاد نمیتونه معاینه فنی بگیره؟ به خاطر اینکه بعضی از قطعاتش فرسوده شده و تعویض نشده. الان چند نفر رو شما میشناسید که کاتالیست خودروشون رو بعد از چند سال عوض بکنن؟ در صورتی که کاتالیست عمر داره. کاتالیست قطعه داخل اگزوز که وقتی که گازهایی که در موتور تولید میشه و گازهای آلاینده‌ای هست میخواد خارج بشه از اگزوز، از روی کاتالیست رد میشه. کاتالیست کاری که میکنه اینه که این گازها رو تبدیل میکنه به گازهای دیگه‌ای که آلایندگی نداره، مثلا CO رو میگیره تبدیل به CO2 میکنه، یا ناکس رو میگیره تبدیل میکنه به گازهای دیگه‌ای که آلودگی نداشته باشه. خب وقتی این قطعه در خودروی شما کار نکنه، شما دارید همه آلودگی که توی موتور ماشینتون تولید میشه رو صاف میدید بیرون. خب اگر این کاتالیست رو ما عوض نکنیم، نمیتونیم آینه فنی برتر بگیریم. پس هر خودروی انژکتوری که ما آینه فنی برتر نمیگیره، بدونه که قطعات کاهش آلایندگیش یا پس پالایشش اینا خرابه و درست عمل نمیکنه. چرا توی طرح کاهش آلودگی هوای تهران، طرحی که جایگزین طرح زوج و فرد شد، اومد معاینه فنی برتر ملاک قرار گرفت؟ به خاطر اینکه این پالایش ها صورت بگیره، به خاطر اینکه صاحب خودرو وقتی که میبینه خودروی انژکتوری داره، بره دنبال این که مثل یه خودروی انژکتوری هم این خودروش کار بکنه، نه اینکه آلودگی بیشتری رو ایجاد بکنه. اینها باعث میشه در دراز مدت حتی خودروهای کاربراتوری خارج بشن از تهران، چون در طرح کاهش ورود خودرویی که معاینه فنی برتر نداره به داخل محدوده طرح ترافیک اصلا ممنوعه. تا امسال اجرا نشده این، تا امسال فقط این که معاینه فنی داشته باشه داره چک میشه و اجرا میشه، اما از سال آینده محیط زیست اعلام کرده که باید حتما این اجرا بشه، یعنی خودرویی میتونه وارد محدوده طرح ترافیک بشه که بتونه معاینه فنی برتر بگیره. اینها باعث میشه که ناوگان به تدریج ناوگان پاکتری بشه. اما این یه سمت قضیه است. شما حتی اگر بهترین خودروها رو هم داشته باشید، باید سوخت خوب هم داشته باشید. الحمدلله چند ساله در کلان شهرها، حداقل در تهران که ما داریم به صورت فصلی سوخت رو کنترل میکنیم، سوختی که به حمل و نقل داره تحویل میشه سوخت استانداردیه و سوخت یورو 4 داره تحویل میشه، یعنی هم بنزینمون و هم گازوئیلمون در محدودهای استاندارده. در استاندارد یورو 4 میزان محتوای گوگرد سوخت باید زیر 50 قسمت در میلیون، حالا ما بهش میگیم 50 پی پی ام، باید زیر 50 پی پی ام باشه که معمولا در همین محدوده هست. خوبه که بدونید مثلا 5-6 سال پیش ما گازوئیلایی رو در تهران اندازه‌گیری می‌کردیم که میزان سولفور داخل گازوئیلمون نزدیک 6-7 هزار پی پی ام بود. 50 کجا، 6-7 هزار کجا. و وزارت نفت تونست حداقل برای کلان شهرها این سوخت رو تولید بکنه با گوگرد کم. در نیروگاه هم که شما فرمودید بحث مازوت و اینها، پارسال دوستان میگفتن خب ما مازوت تحویل ندادیم، مخصوصا اطراف تهران و کلان شهرها گفتن ما گازوئیل تحویل دادیم. گازوئیل هم وقتی که گازوئیل یورو 4 نباشه، عرض کردم میزان سولفور بالایی داره و باز اون آلودگی های ذرات معلق و SO2 و اینها رو تولید خواهد کرد. یعنی اینکه به نیروگاه ها سوخت گازوئیل هم داده بشه، چون گازوئیلی که به اونها تحویل میشه گازوئیل یورو 4 نیست، مشکل آلودگی رو حل نخواهد.
آقای شهیدزاده، این نفت کوره یا مازوتی که داره به نانوایی های شهر داده میشه و توزیع میشه چطور؟
روی اونها ما تست و اندازه‌گیری انجام ندادیم، ولی اینکه آیا مازوت میسوزونن یا نه من اطلاعی ندارم.
بسیار عالی. آقای وحید دکتر وحید نوروزی در یک جایی از صحبتاشون اشاره کردن به قوانین و انباشت قوانین یکی از معضلاتی هستش که شاید ما قانون رو داریم اما اجرا نشدنش هستش که ما رو دچار مشکل و معضل کرده. معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور گفتند که در حوزه آلودگی هوا قانون متعدده، خدا رو شکر قانون داریم، اما گفتند که عملی در توفیق اجرای اونها برامون کسب نشده، به ویژه در حوزه پایتخت و کلان شهر تهران. در این زمینه شما چه نظری دارید و راهکار در این باره چیه؟ خب حالا که قانون داریم پس چرا انجام نمیشه، چرا اجرا نمیشه؟
ببینید، پاسخ سوال شما در خود سوال هست. قانون هست، اجرا نمیشه. کی باید پیگیری بکنه؟ مشخصا قوه قضاییه، یعنی همونی که آقای دکتر گفتن، بحث ترک فعل وقتی صورت میگیره باید پیگیری بشه. کجا برای این قضیه دیده شده؟ خود سازمان بازرسی دیده شده، دادستانی دیده شده که میتونه پیگیر باشه اینها رو و بخواد از کسانی که انجام ندادن این موارد رو دلایلشون رو بگیره و ببینه چقدر این دلایل مستنده و بر اساس اون پیگیری بکنن. برای مثال خدمتون عرض بکنم، ببینید یکی از قوانین بحث توسعه حمل و نقل عمومی، توسعه حمل و نقل عمومی در برنامه هایی که وجود داره مشخصه که یه قسمتشو دولت باید کمک کنه، یه قسمتشو شهرداری ها بذارن و از درآمد خودشون بیان برای مثال اتوبوس بخرن. خب شما یه مطالعه همینجوری سرسری توی فقط اخبار روزنامه ها بکنید، نمیخواید، لازم نیست برید حتما از خود وزارت خونه ها یا شهرداری ها سوال بکنید، فقط اخبار رو شما یه جستجو بکنید میبینید مملو از گله هایی که دولت سهمش رو در قبال توسعه حمل و نقل عمومی پرداخت نکرده. در سالهای گذشته اینو بارها میتونید ببینید. امسال هم که یه تعدادی تونسته اتوبوسرانی در تهران رو عرض میکنم، یه تعداد اتوبوس نو بیاره، حدود 250 دستگاه اتوبوس نو ورده که یورو 4 و فیلتر جذب دوده هم داره. خب این باعث شد که یه تکونی بخوره، اما در مقابل 6000 تا اتوبوسی که در حالت عادی در تهران جابجا می‌شدن 250 تا عدد بالایی نیست و حتما نیازه که افزایش پیدا کنه. هیچ کدوم از شهرهای ما، تازه تهران که یه شهر نسبتاً پردرآمدتری نسبت به شهرهای دیگه،
بله،
و وقتی نمیتونه کل هزینه نوسازی هم نقل عمومیشو خودش بده، حتما شهرهای دیگه هم نمیتونن این کارو بکنن. البته حدود 175 دستگاه دیگه هم قرارداد اتوبوس اخیراً بسته شد که امضا شده، این قراردادش انشالله به زودی باید تحویل شهرداری بشه. 50 دستگاه اتوبوس برقی فول الکتریک قرار انشالله بیاد که در محور جمهوری بهارستان مشغول به کار بشه در مرکز شهر، که باعث بشه آلودگی کمتری در اون مسیر داشته باشیم. تفاهم‌نامه‌ای با دانشگاه تهران بست، شهرداری تهران که با کمک دانشگاه و یکی از شرکت‌های تولید کننده خودرو اتوبوس برقی داخلی ساخته بشه که رونمایی نمونش هم حدود یه ماه پیش انجام شد. در زمینه تاکسی ها هم تعداد زیادی تاکسی تا الان عوض شده، در سالهای 98-99 1400، مجموعاً یه چیز حدود شاید 10000 تا تو این سالها رو هم دیگه تاکسی عوض شده، ولی هنوز خیلی کار داری. مثلا همین تاکسی اینقدر قیمت ها سرسام‌آور رفت بالا، اون وامی که به تاکسی دار میدادن که بتونه تاکسی فرسوده 10 سال کارکردش رو بیاره و عوض بکنه با یک خودروی نو به عنوان تاکسی استفاده بکنه، این رقم اینقدر همیشه ضعیف میشه در مقابل قیمت بازار اون خودرو که هر چند وقت متوقف میشه این تبدیل تاکسی های فرسوده و باز باید بره مصوبه جدید گرفته بشه، رقم وام بره بالاتر و بشه یه مدتی باز خرید کرد، دوباره تا رقم وام میره بالاتر چند روز بعدش قیمت خودرو میره بالاتر و هیچ وقت نمیرسه این وام به اون میزانی که به راحتی یه راننده تاکسی بتونه تاکسی شو عوض.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای مهندس شهیدزاده. اگر جمله پایانی هست در دقایق و ثانیه‌های پایانی برنامه از زبان شما میشنویم.
من فقط این رو میگم که قدم اول برای بحث کاهش آلودگی هوا اینه که ما بریم اقتصادمون رو درست بکنیم. قدم دوم اینه که اولویت آلودگی هوا رو که مرگ‌های خاموش داره و صدمه‌ای که ازش میخوریم صدمه‌ای نیست که جلوی چشم باشه، اهمیتش رو دست کم نگیریم و حتما کمک بکنیم به این که هوای پاک بهتری رو در شهرهامون داشته باشیم.
صمیمانه سپاسگزارم مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران جناب آقای مهندس حسین شهیدزاده. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خدا.
ممنونم که امروز هم با برنامه زمین 360 درجه از رادیو گفتگو ما رو همراهی کردید. اگر سبک زندگی ما در افزایش آلودگی هوا مؤثره، قطعا باید تک تک ما در این زمینه کار خودمون رو شروع کنیم، از خودمون شروع میکنیم تا اجتماع و جامعه و هوایی پاکتر رو تجربه کنیم. سپاسگزارم و تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
السلام علیک یا ابا عبدالله. پیاده روی 40 حرکت عشق و ایمان است، مقام معظم رهبری. نخستین فراخوان تولیدات تصویری 128 ثانیه‌ای با موضوع پیاده روی 40 در ساختارهای نمایشی، مستند، نماهنگ، پویا نمایی و موشن گرافیک. به 14 اثر برگزیده کمک هزینه زیارت کربلای معلا اهدا خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی لبنک به نشانی www.labbank.ir مراجعه فرمایید. تولید حج و زیارت صدا و سیما.
اخبار جهری. هر روز در فضای مجازی به خصوص شبکه‌های اجتماعی با اخبار متفاوتی روبرو میشیم که بسیاری از اونها واقعی نیستن. اینجور از اخبار که اصطلاحاً اونها اخبار جعلی هم گفته میشه، جوری طراحی شدن که قابل باور به نظر میرسن، اما ما نباید به اونها اعتنا کنیم. اعتنا نکردن به اخبار جعلی از جمله مهارت‌های حضور در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی که باید کسب کنیم. با رعایت چند نکته کلیدی تا حدودی میشه اخبار درست و واقعی رو تشخیص داد و اونها رو از اخبار جعلی تفکیک کرد. شک و تردید داشته باشید. نخستین و مهمترین نکته کلیدی اینه که در مورد تمام مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی می‌خونید، از پست‌های دوستاتون گرفته تا مطالبی که در گروه‌های خانوادگی تبادل و دریافت می‌کنید، با شک و تردید نگاه کنید. منبع خبر را بررسی کنید. شما باید با اطمینان بدونید خبری که در حال خوندنش هستید از کجا آمده. تلاش کنید خبرهای خودتون رو از منابع خبری با سابقه و رسمی که به اصول حرفه‌ای پایبند هستند دریافت کنید. متن خبر را کامل بخونید. فقط به خوندن تیتر خبر اکتفا نکنید، بلکه مطالب خبری رو کامل بخونید. برخی رسانه‌ها ترفندهایی برای جلب توجه و اعتماد شما در تیتر نویسی دارن که ممکنه شما رو فریب بده و به اشتباه بندازه. فراموش نکنید که به تاریخ انتشار خبر هم دقت کنید، چون در شبکه‌های اجتماعی معموله که اخبار کهنه و قدیمی هر از گاهی دوباره به اشتراک گذاشته میشه. از موتورهای جستجو بپرسید. برای کشف درستی یک خبر میشه به سایت‌های مطمئن خبری رجوع کرد و یا از موتورهای جستجو بهره برد. این راه و روش تمام اخبار مربوط به جستجوی شما رو به سرعت در اختیارتون قرار میده. هوشیار باشید و اخبار را از منابع مختلف نیز جستجو کنید. سعی کنید نظرات افراد و گروه‌های مختلف را هم بخونید و بشنوید تا ذهنتون محدود به یه دیدگاه خاص نشه. همیشه از خودتون بپرسید که آیا این اطلاعات و اخبار توسط کسی که نظرات مشابهی با شما داره منتشر شده و آیا بقیه هم همین نظر رو دارند؟ در به اشتراک گذاشتن اخبار عجله نکنید. نکته آخر اینه که تا از درستی خبری مطمئن نشدید، اونو برای افراد و گروه‌های دیگه ارسال نکنید و به اشتراک نذارید. خانواده‌ها و دوستانتون رو هم تشویق کنید که همین کار رو انجام بدن.
شاد بیامد اشکاره نسیم را دوباره بی دل بی قراره که باز نو بهاره نسیم را دوباره می گیر بی قراره که باز نو بهاره آهای ربرم بشید از دل بده آفتاب آبو بده آبی ببه دنیا بگم قصه سرابه جهان نو نواره بگین گل دداره کی باز نو بخاره جهان نو نواره بگین گل دداره کی باز نو بخاره اگر اجر کی اون نام تو خانه ای تو خانه زنه بول اشاره که غم در فراره که باز نو بهاره
او بهاره گل بهاره
زنه بول اشاره که غم در فراره که باز نو بهاره
نو بهاره گل بهاره
بهاران گیری می دل که گل خنده بخانه ادر ادر تی اون نامه دخانه هر دخانه زنه بول اشاره که غم در فراره که باز نو بخاره
نو بخاره گل بخاره
زنه بول اشاره غم در فراره که باز نو بهاره
نو بهاره گل بهاره
زمین سبز زمان سبز بهاره ای بهاره گیلن گرم گیلن شاد قیامت آشقاره نسیم را دواره بی دیر بی قراره چی باز نو بهاره
نو بهاره گل بهاره
نسیم را دواره بی دیر بی قراره چی باز نو بهاره
اوقات و لحظه های بسیار خوبی رو برای همه شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم. انشالله هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. خیلی متشکرم همراه ما هستید، برنامه های رادیو گفتگو رو دنبال میکنید. از لطفتون بی نهایت سپاسگزارم. امیدوارم برنامه هایی که تقدیمتون میشه رضایت خاطرتون رو فراهم بیاره. با ما در تماس باشید، در تعامل باشید، نظرهای خودتون رو در خصوص برنامه های این شبکه با ما در میون بگذارید، به روابط عمومی سازمان زنگ بزنید به شماره 162 و پیام هاتون رو به 30162 ارسال بفرمایید و لطف میکنید که ما رو همراهی و همیاری میکنید با برنامه هایی که تقدیمتون میشه. با ادامه برنامه ها همراهتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما میتونید برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه هم به کانال @ رادیو گفتگو مراجعه بفرمایید. ساعت 11 به وقت تهران هست و دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با برنامه چشم‌انداز.
چالش های پیش روی جمعیت در ایران، تولد، ایران و جمعیت، حال و آینده.